مسائل مربوط به خمس رو میخواستن با هم صحبت کردیم، وام ها و قرض ها و اینها رو مفصل توضیح بدیم. امسال در تو ارث نکاتی رو عرض بکنیم. خب نکته اول این که ارث یک قرارداد شرعی است و یک حکم شرعی است در واقع، که خدای متعال این رو وضع کرده. حالا شاید اصلش به صورت طبیعی در میان انسان‌ها بوده که وقتی پدری یا بچه‌ای از دنیا میره، اموالش برسه به نزدیکترین افرادش. شاید این بین بشر رواج داشته اصلا، ولی دین، به دین اسلام اومده این رو به صورت دقیق شرایطش رو، عددش رو، نحوه تقسیم بندیش رو بیان کرده که شده مسائل مربوط به ارث، که خیلی هم مسائل مفصلی است و خیلی هم مسائل دقیقی است. خب عرض می شود که در مسئله ارث یکی بحث طبقات ارث مطرحه، که ما سه طبقه در ارث داریم. یکی دیگه بحث افرادی وجود دارن که در تمام طبقات حضور دارن و اینها ارثشون رو در هر صورت میبرن، یعنی اینطوری نیست که در یک طبقه متوقف بشن. خب این طبقات بر اساس نزدیکی به میت در دین مشخص شده و اگر افرادی از اون طبقه وجود داشته باشن، نوبت به طبقه دوم و طبقه سوم نمیرسه. یه طبقه اول باشن، دیگه به طبقه دوم و طبقه سوم ارث نمیرسه. در طبقه دوم باشن، به طبقه سوم نمیرسه. و اگر هم در طبقه سوم کسی حضور نداشته باشه، این ارث در خدمت حاکم شرع قرار میگیره. فقیه جامع الشرایط این ارث رو به حساب تشخیصش به روز میتونه این رو هزینه بکنه. حالا اینجا البته یه اختلافی هم هست که بعداً خدمت سرورانم عرض خواهم کرد. نکته ای که وجود داره اینه که ارث مسئله ایست که خود اون کسی که ارث رو به جا میذاره، خود اون میتی که اموال ازش مونده، ترکه ازش مونده، خودش دیگه اختیاری هم در اون ارث نداره. یعنی چون از تملیک او خارج شده، وقتی که فردی فوت میکنه دیگه اون اموال در اختیارش نیست که بخواد وصیتی داشته باشه. بله یک مقدار رو خدای متعال اجازه داده، یعنی کاملا این به صورت حکمیست، دستوریست، شرعیست. خدا اجازه داده که میت در یک سوم اموال خودش دخالت داشته باشه. دقت فرمودید؟ یعنی میتونه قبل از وفاتش وصیت بکنه. اصطلاحا میگن وصیت در یک سوم مال نافذه. اینو دقت داشته باشید. وقتی میگیم ارث، یعنی میت تا زمانی که زنده است اون اموال رو از تملیک خودش، از ملکیت خودش خارج نکرده باشه. بله تا زمانی که زنده است میتونه اموالش رو به هر صورتی از ملکیت خودش خارج بکنه، این اختیار رو داره. ولی وقتی از دنیا رفت دیگه نسبت به اون اموالش هیچ اختیاری نداره، حتی قبل از دنیا رفتنش. یعنی نمیتونه بگه من فلانی رو از ارث محروم کردم. علی‌رغم این چیزی که تو فیلم ها نشون داده میشه، این یک غلطه، این یک اشتباهه. اون میت نمیتونه، اون فرد زنده که بعداً میت میشه، نمیتونه پیش پیش کسی رو از ارث محروم بکنه. بله در چقدر میتونه محروم کنه؟ در یک سوم. مثلا فردی میگه من پسرم از ارث محروم، یه پسر داره یه دختر، دقت فرمودید؟ بعد دیگه مثلا طبقات دیگه هم نوبتشون نمیرسه، فرزندانم حالا فرض کنم پدر مادرم نداره، درست شو؟ خب این فرد اون 300 میلیونی که ازش مونده، یک سومش، یعنی 100 میلیون پسر محروم میشه، درست شد؟ 200 میلیون رو دو به یک پسر و دختر میبرن، یعنی دو قسمت از 200 میلیون میشه حدود 140 میلیون. 140 میلیون حدودا این آقا پسر میبره، اون دختر خانم یه 70 تومن میبره، یه 100 تومن. یعنی این پسری که محروم شده 30 تومن از خواهرش کمتر برده. دقت فرمودید؟ ما محرومیت ارث به صورت کامل نداریم، چون اصلا اون نسبت به اموالش بعد از مرگش دیگه اختیاری نداره، فقط اختیار در یک سوم ماله، مگر اینکه قبل از وفاتش اون 300 میلیون رو کلن تقدیم دخترش بکنه، ببخشه به دخترش، اگر خونه ایه باز ببخشه، سند بزنه برای دخترش. البته سلام علیکم. البته اینکه میگم سند بزنه، میدونید سند که مسئله شرعی نیست، من الان به شما بگم که این رو فروختم به شما، شما بگی خریدم، تمام قضیه الهاز شرعی، یعنی قیامت وقت ما این معامله رو باید پاسخگو باشیم، اگه من به شما ندم قیامت باید پاسخگو باشم. سند و اینا بحثای چیست؟ حقوقی و قانونیشه، به خاطر رفع منازعاته، رفع دعواهاست که سند زده میشه، وگرنه دو نفری که همدیگه رو قبول دارن و متدینن بگی من فروختم، اونم بگی من خریدم، تمام معامله. یا پدری دخترش بگه که من همه این اموالمو به تو بخشیدم، و واقعا هم بخشیده باشه، تمام شد دیگه اموال برای اون دختر خانم. میخواد فرمودید بحث سند و قولنامه و مباینامه و اینا همش به خاطر مسائل حقوقیشه، و اینا اصلا شرع با این چیزا کاری نداره، شرع با کلام کار داره. بله در دین توصیه شده که بنویسید اینها رو و شاهد بگیرید، به خاطر اینکه منازعه ای اتفاق نیفته، ولی شرعا اینها واجب نیست، و اگر دو نفر به هم قول و قراری بذارن ملزمن که اون رو رعایت بکنن. حالا یه کسی دین نداشته باشه که دیگه همه راهکارهای قانونی و اینا رو پیدا میکنه که بخواد مثلا یک خلافی رو مرتکب بشه، و همه این گرفتاری ها از کمدینی و بیدینی است. اگر جامعه دیندار باشه دیگه این بحثایی پیش نمیاد، کسی که میدونه مالش نیست میام مال من نیست دیگه، همون شده رفت، فقط میفرمایید دیگه نمیخواد، هرس نمیزنه در اون ما. حالا این نکته اول در تو با ارث که ما محرومیت از ارث نداریم، محرومیت از ارث در یک سومه، در دو سوم باز اون فرد محروم شده ارث رو میبره. هدیه محضر امام حسین و یاران با وفاش صلوات خدا بفرمایید. ما دیشب یک بحثی رو به اندازه حالا یک جلسه می‌خواستیم، فقط در رابطه با اینکه دشمنان جلسات عزاداری امام حسین و مخالفین، حالا نگیم دشمنان چه کسانی هستن، دو دسته رو بیان کردیم. یک دسته کسانی هستن که دشمن قسم خورده دینن، و اینها بهترین راهکار رو در مخالفت با عزاداری امام حسین و دشمنی با جلسات امام حسین دیدن. سرش هم اینه که تو این جلسات شما علایقتون نسبت به امام حسین متبلور میشه، بروز پیدا میکنه. کسی که علایقش نسبت به امام حسین متبلور بشه، این روحیش و ساختارش و شخصیتش سالم میشه به لحاظ اخلاقی و شرعی. عرض کردم حتی توصیه هایی تو این زمینه داره، و میزان هوس آلودگیش هم کمتر میشه. دقت فرمودین؟ لذا اونها میان هوس رو در انسانها تحریک میکنن، چون فردی که هوسش یعنی توجه فقط به غرایزش بدون حد و حدود بشه هدف زندگیش، طبیعتا از محبت واقعی چی میشه؟ آروم آروم دور میشه. لذا اونها میان بساط هوسرانی رو مثلا رقص و مثل رقص حالا حرام یا مشروبات الکلی و ابزاری که هوس رو در انسان‌ها تحریک میکنه، این رو گسترش میدن. وقتی این گسترش پیدا بکنه، طبیعتاً اون محبت حقیقی و واقعی نسبت به امام حسین این کاهش پیدا میکنه. دقیقاً این رابطه برعکسش هم هست، یعنی محبت به امام حسین که زیاد میشه، از اون طرف سطح هوس کاهش پیدا میکنه. حالا من اگر مشکل دارم، من مشکل دارم، این محبت مشکلی نداره، من باید توی این محبتم دقت بکنم ببینم ایرادش کجاست. البته باز در افراد مختلف فرق میکنه، در یک عالم ربانی این سطح محبت یه سری هوس ها رو حذف میکنه، در یک آدم جلپتکی مثل من یه جوری اینو حذفش میکنه، در هر کسی به یه سطحی. و شما نگاه بکنید، من صحبت کردم افراد مختلف که با جلسات امام حسین رابطه دارن، بالاخره یه جایی خودشون رو نگه داشتن، بالاخره یه جایی این مونده، ولی اون کسی که اصلا با این در این دمون است که آشناییتی نداره، هیچ حد یقفی هم کنترلی هم برای خودش نداره. یه جا کنترل بالاخره خوبه، این یه جا کنترل رو محبت امام حسین ایجاد میکنه. گفت یه جوانی اومد خدمت پیغمبر، به پیغمبر گفتش آقا من مثلا میخوام زنا کنم. بعد پیغمبر فرمود، خیلی لبخند زد بهش، حضرت دعوا نکرد، او مثلا بزنید بگیرید بکشید ببرید، حضرت لبخند زد و بهش سوالی کرد، گفت مثلا نسبت به ناموس خودت این عمل رو رضایت داری؟ گفت نه آقا رضایت ندارم. فرمود خب نکن این کار رو. و اون جوان خیلی راحت پذیرفت با یک گفتگوی ساده. این نشون میده که سطح محبتی در این آدم یه جا نگرش داشته نسبت به هوس‌ها. تنها چیزی که انسان رو میتونه مقابل هوس‌ها کنترل بکنه محبت سالمه. هیچی جلودار هوس نیست، چون این غرایز آدم به اندازه قویه که فقط شما میتونی با محبت اینو کنترلش کنی. با زور و حکومت و فقه و اینا نمیشد. اگر میشد تا حالا این اتفاق میافتاد. به چه صورت شده الان وضعیت؟ به چه صورت شده؟ خب دیگه قوانین رو ما گذاشتیم که خودمون عملا هم بهش عمل نمی کنیم، داریم مردم رو بیقانون می کنیم. آه چرا قانونی میذاری که نمیتونی مردم رو ملزم به اون قانون بکنی؟ مردم رو بیقانون نکن. بعد مردم تو این بیقانون بشن، تو 10 تا چیز دیگه هم بیقانون میشن. حالا بگذاریم از این که خودتونم بیقانونی که دیگه موج میزنه دیگه. و وقت تازه میخواد بیایی مردم بگی که هر سه چیزا آدم میشنه واقعا نمیده بخنده گریه کنه. دفعه رادیو گوش میکردم ماشین، گفتش که آره میخوایم صندلی کودک رو اجباری کنیم برای ماشین ها، بچه های زیر 10 سال همه اینا صندلی کودک باشه که سواشن. خب این چجوری اجبار میکنید شما؟ بله دیگه همه برن صندلی کودک بخرن. بعد آقای مجری به اون آقای پلیس گفتش آقای پلیس شما خب اینو اجبار میکنه، هم صندلی کودک مثلا کم ارزونترینه 400-500 هزار تومنه ارزونترینش، و این رو یه خانواده مثلا بخواد. خب بعد آدم باید برای سلامتیش هزینه کنه. آقای پلیس ببخشید، مردم باید برای سلامتیشون هزینه کنن، اون وقت دولت نباید برای سلامتی مردمش هزینه کنه. خب شما که خودروسازی دستته، بگو آقای خودروساز صندلی کودک هم بذار باشه. چرا از این ور میای؟ چرا از اون ور نمیای؟ چرا من باید خفه بشم؟ چرا تو به دولتت سخت نمیگیری که دولتت واقعا اینا درده ها؟ بعد مثلا مونده بودم پشت فرمون چیکار بکنم؟ بعد این مجریه جالب میگم، میگه آقای پلیس مثلا فرض کنید الان مثلا پدر بزرگ مادر بزرگی اینا ماشین دارن، بعد رفتن مهمونی یا مثلا نوهشون میخواد بیاد تو ماشین اینا، حالا اینو باید چیکار کنه؟ صندلی کودک مثلا این پدر بزرگ بعد جواب اون دیگه گفت یه صندلی کودک بخرم بذارم تو ماشینش. سلام علیکم یا الله. آخر مثلا این مگه علکیه؟ مثلا هر کسی نیازم نداره. خب اگر اینجوریه شما به صورت تولیدیم رو ماشین ها این رو قرار بدید، اونم حالا مثلا فرض کن یکی مثلا 3 تا بچه داره. 3 تا صندلی کودک مثلا ما 3 تا بچه داریم، من باید 3 تا صندلی کودک بذارم اون پشت ردیف بکنه. آقای جالوزا یکی 4 تا بچه داشته باشد، یکی شده صندوق آقا بطمن. چه قانونیه؟ یعنی چیش داری تو فکر میکنی؟ مثلا هدفت چیه؟ مثلا فکر کردی اینجا مثلا یک کشور مدرن مثلا اروپاییه که همه تک فرزندن با صندلی کودک، و از اون طرف میای شعار مثلا جمعیت میدی، از این طرف میای مثلا چیکار کنیم کوسه و ریش؟ بعد اینجور در نمیاد. حالا منظور این که با حکومت، با اجبار، با دستور نمیشه فرهنگ رو ایجاد کرد. فرهنگ رو باید در دل مردم ایجاد کرد. یکی از بهترین جاها برای فرهنگ سازی جلسات امام حسینه، و فرهنگ هم توش ساخته میشه. شما نگاه بکنید مثلا تو بحث نظری، تو بحث خرج دادن، تو بحث هیئت ها، مگه حکومت در این دخالت داره؟ مردم دارن چیکار میکنن؟ الان حکومت عراق بیاد در اربعین دخالت بکنه همه چی میزنه، همه چی خراب میشه. اصلا مردم فرهنگشون رو میسازن. تو عناصر فرهنگی تو بساز، عناصر فرهنگی با مردم زندگی بکنن، فرهنگ مردم ساخته میشه. قدیم علما چجوری زیست میگردن؟ یه عالمی بود یه مسجدی داشت، خوش برخورد به مردم رسیدگی میکرد، باشون تعامل میکرد، مرافعاتشون رو حل میکرد، بساطت میکرد، مردم هم بهش مراجعه میکردن. درسته؟ بعد همین تولید فرهنگ میکرد برای مردم. آقا میخواست بره مسجد، تو خیابون میرفت 50 نفر هم باش میرفتن. الان آقا میخواد بره مسجد، 50 نفر هم مسجد میرن بیرون. درست شد؟ چرا؟ چون زوریش کرده دیگه. وقتی زوریش میکنی فرهنگ اینطوری خراب میشه. فرهنگ رو باید با لم خودش شلو بود. لمش اینه که از قلب مردم با محبت، با عطوفت، با همون روش پیغمبر. شما نگاه بکنید آیات قرآن در روش پیغمبر چیه؟ انک لعلی خلق عظیم. خلق عظیم، این خلق عظیم علامه طباطبایی میفرماید یعنی پیغمبر خیلی نیکو برخورد میکرد با مردم، خیلی خوش برخورد بود با مردم، اخلاقش با مردم اخلاق خوشی بود. این جاذبه میاره. وقتی جاذبه آورد، حالا تو حرفت هم میتونی بزنی، حرفت هم اگر حق باشه تو فطرتای پاک مینشینه. حالا یه دم که ناپاکن از زمان آدم بودن و هستن، اونو نمیشه کاریش کرد. درست شد؟ فرهنگ رو باید با روش خودش جلو آورد. و یکی از بهترین جاهای فرهنگ سازی جلسات اهل بیت علیه السلام و همین جلساتی است که خود جوان‌ها، خود مسن‌ها برای امام حسین تشکیل میدن و این هم اثر معنوی داره هم اثر ظاهری داره. مثلا در مورد اثر معنویش عرض بکنم خدمتتون که خیلی جالبه. علامه طباطبایی ایشون روضه ای میرفتن در قم، یک خونه ای رو میرفتن اونجا روضه سالهای زیاد. یک سال اون خونه تعمیرات میکرد، این مقدار مثلا سر و سامون داد و خرابیاش و اینها رو، این مقدار مثلا بازسازی و این حرفا. ایشون وارد شد سال جدید به اون روضه، متوقف شد. آقا چی شد به ایشون؟ اینجا تغییر کرده. آقا یه مقدار بازسازی شده. گفتن دیواری هست که از قدیم مونده باشه، هنوز دست بهش نزده باشن، مثلا حالا گذاشته باشن اون بمونه یا خیلی تر. سار آقا یه دیوار هست اون خودش خوب بود همونجا مونده دست نزدی. سار من میرم اونجا میشینم برای روزه. سار آقا چرا؟ اون دیوار با بقیه دیوارا فرق داره. این فیلسوفه ها، آخوند دوزاری مثل من نیست، فیلسوفه. فیلسوف، علامه طباطبایی فیلسوف قرن لقب گرفته، یعنی کارش عقله، کارش تفکره. حتی علامه طباطبایی میدونید اصلا سخنرانی نمیکرد، اصلا سخنرانی نداره. علامه شما یه بیارید سخنرانی علامه طباطبایی نداری مثلا. علامه طباطبایی پیش نماز وای نستاده، یه امام جماعتی نکرده. ایشون فیلسوفه، اهل فکر، تفکره، تعقل میکنه. آثارش هست، ببینید کتاب بدایه، کتاب نهایه. حالا اثری که ما بتونیم نگاهش بکنیم تفسیر المیزان، یک تفسیر عقلی است، تفسیر قرآن به قرآن، ریشه های فلسفی داده ایشون توش. ایشون میگه منو ببرید روزه کنار اون دیواری که سالها رویش روزه خورده. آن روزه امام حسین تو دیوار اثر کنه، من که با دیوار یه تفاوتی فکر میکنم داشته باشم، این دیوار تکون نمیخوره، من حداقل یه تکونی میخورم. اگر در دیوار روزه امام حسین اثر میکنه، در من، در همسر من، در فرزند من قطعا تأثیرش رو داره. بزرگترا حاضرشون هست، مادرها قدیم روضه خونگی میگرفتن. تو این روضه خونگی سطح محبت بچه تنظیم میشد، این هوس رو یه جایی کنترل میکرد. هم روضه خونگی هم خانوما میگرفتن، این نوری که در این روضه پخش میشد، این به صورت اتوماتیک این اثر وضعی بهش میگن. این رو فلاسفه ما هم ثابت کرده، این تأثیرش رو در جان اون بچه میذاره. مثلا هیئت بچه‌ها میان، بچه‌ها بگن بیرون. آقا چی بچه ها؟ بچه‌ها باید بشینن دور شما بفرمایید بیرون. شما اون دیگه سپر و قرار دادی تأثیر نمیکنه. بچه که نفسش پاکه، همینجوری این انوار داره او رو میسازه. دقت فرمودید؟ عرضم به حضورتون که اینه که جلسه امام حسین تنظیم میکنه عواطف انسان رو، هوس انسان رو، سطحش رو به شدت کاهش پیدا میکنه و هوس البته نادرست، هوسی که تنظیم باشه، جای خودش باشه و دینم اون رو به صورت کانالیزه کرده باشه، هوس به اشکالی هم نداره، حتی ثواب هم برش مترتب هست. این حالا بحثی بود که ما دیشب عرض کردیم. تلیه بحث امسالمون رو امشب عرض میکنم و دیگه خیلی مطلب طولانی نکنم. ما امسال انشالله اگر که زنده باشیم و بتونیم این 10-12 شب رو خدمت عزیزان و سرورانم باشیم، میخوایم در مورد یک مقوله خیلی مهم از مفاهیم دینی که خیلی هم راحت کار بردش و کار کردش، اونو با هم گفتگو بکنیم که جز مسائلی است که خدای متعال نسبت به بندگانش گله‌مندی داره. گله‌مندی خدا از بنده ها به خاطر اینه که این خیلی کار ساده است، ولی گاهی بنده نالایقی مثل من این کار رو ترک میکنه. مثل پدری که نسبت به فرزندش مثلا به بچه های فرش رو بشور، پدر توقع نداره بچه این فرش رو بشوره، ولی توقع داره که یه چیزی اون وسط نذاره وسیله خودش رو جمع بکنه، چون کار ساده ایه. یا با پا نزنه یه استکان رو پرت نکنه، اینو توقع داره، ولی توقع نداره همون فرشی که بچه کثیف کرده هم رو بشوره. برای همین خدا گله‌منده. خدای متعال نسبت به گناهکارا گله‌مند نیست. نسبت به گله‌مندا، نسبت به گناهکارا گله‌مند نیست، حتی هی دستم میندازه بگیرتشون. نظام میفرماید ان الله یحب التوابین. بابا من دوستتون دارم گناهکارا، چون توبه مال کیه؟ مصداق اتم توبه. بله حالا انبیا و اولیا هم در یک مراحلی توبه دارن، ولی اون توبه‌ای که قرآن داره میگه برای من امثال منه که آلوده ایم دیگه. هی میگه گناهکارا، ان الله یحب التوابین. گناهکارا ناامید نشید، حتی اگر اسراف در گناه کردید. ببین چقدر با گناهکارا داره انگار داره التماسشون میکنه، خواهششون میکنه. ولی نسبت به این دسته ای که ما میخوام صحبت بکنم، خدا گله‌منده. میفرماید قلیل من عبادی الشکور، کمن بندگان شکر گزار من. اینو خدا گله میکنه، چون شکر کار سختی نیست، ولی گناه نکردن کار سختی هست. مثل اون فرش شستن برای بچه هست، اینجا خدا گله میکنه. سلام علیکم. قلیل من عبادی الشکور، چرا بنده های شکر گزار من کمن؟ آیه قرآن میفرماید هل نجازی الا شکور. اصلا ما غیر از شکر، غیر از الا کفور، غیر از اون کسانی که شکر رو ترک کردن، اینا رو مجازات میکنیم؟ نمیکنیم. ما فقط اون کسایی رو مجازات میکنیم که چی رو ترک کردن؟ شکر رو ترک کردن. کافرن، کفورن، یعنی شکر گزار نیستن. کفور متضاد شکوره، ما اینا رو مجازات میکنیم. مفهوم شکر خیلی مفهوم مهمیه در ادبیات دینی. و نکته بعدی اینه که هم خیلی آسونه و هم خیلی برای مراتب بالاست. لذا بندگان خوب خدا مراحل آخرشون میشه شکر گذاری. لذا امام حسین تو مراحل آخر چی کار میکنه؟ شکر میکنه، شکر گذاره. حتی این از مرحله رضایت بالاتره. توکل که هیچی، صبر که اصلا هیچی، صبر که اصلا مرحله ای نیست. صبر یعنی من دارم زجر میکشم و تحمل میکنم. مرحله بعدیش میشه رضایت. مرحله بالاتر از رضایت میشه چی؟ شکر. این یه مفهوم بسیار عمیق دینی است که هم در شروع خیلی کمک کننده است و هم جزء غایاتی است که در دین وجود داره. انشاءالله اگر زنده باشیم این رو میخوایم با هم صحبت بکنیم که آثار خیلی خوبی داره و ابعادش رو با هم بررسی بکنیم، ببینیم که شکر رو اصلا به چه صورتی باید انجام بدیم. کار راحتیه؟ کار سختیه؟ چرا خدا نسبت به کسانی که شکر گذار نیستن گله‌منده؟ و این رو انشاءالله اگر زنده باشیم با هم صحبت خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفناء. لیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. آقا رسیدن به کربلا، انشالله ما هم به همین زودی ها کربلایی بشیم. السلام علی الحسین و
وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رسيدان من جاي كنباياد رسيدان آقا فرمود اینجا بود جایی که پدرم در جنگ صفین رسیدن به اینجا مقداری خاک و بو کردن فرمودن از این خاک دیوارد بهش میشد بدون حساب و کتاب اینجا جایی که از خاندان پیغمبر خونشون رو زمین ریخته میشه لذا تا به آقا گفت در اینجا کربلا است فرمود هاونا مهد ترهالنا هاونا مزفک و دمائنا اینجا همون جاییه که خون ما رو رو زمین میریزه اما درد میدونه چیه درد اینه که زینب کبرام داره میشنوه زینبی که با عبدالله جعفر شرط کرده هر جا حسینم بره منم باید برم هذا فراق بینی و بین الحسین اینجا جاییه که باید از حسینش جدا بشه لذا عصر یازده ای شه تشنه جگر این تو و این آب فراد آب نوشاب که من با لب اجیان رفتم خاک بر فرق من و خواهری من که تو را یک تن صد چاک بکندم به بیابان رفتم همه صدا بزنیم یا حسین